أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امر دوم از امور مقدماتی در مسئله اقتضاء نهی یا کاشفیت نهی از فساد بود. در امر دوم درباره تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی و کاشفیت نهی از فساد بحث می کردیم. عرض کردیم در گذشته به این تفاوت اشاره شده و وجوهی برای فرق بین این دو مسئله ذکر شده. سه وجه دیروز مورد اشاره قرار گرفت و معلوم شد این سه وجه در واقع نمیتواند فرق این دو را روشن بکنه. اون چیزی که میتونه به عنوان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و کاشفیت نهی از فساد بیان بشه همان است که امام رحمت الله علیه بیان فرمودند. ما این بیان را پذیرفتیم. محصل این وجه این است که اختلاف این دو مسئله در واقع باید به نوعی به یک اختلاف ذاتی بین این دو مسئله بیان بشه. اون جهاتی که بعضن بیان کردند، حتی وجهی که خدای آخون ذکر کردند، اینا در واقع اختلافی است که مربوط به یک جهت عارضی است یا عرضی است. حالا البته صاحب فصول در فرق بین این دو به اختلاف موضوع اشاره کرد. این هم به نوعی میتواند تفاوت را بیان بکنه طبق یکی از تعابیر، چون اونجا دو تا تبیین و تعبیر ذکر کردیم. علی ای حال طبق این وجه تفاوت بین این دو مسئله به تفاوت در موضوع و محمول این دو مسئله است. چون اختلاف ذاتی یا به اختلاف در موضوع دو مسئله است یا به اختلاف در محمول و یا به اختلاف در هر دو. اگر دو مسئله از مسائل یک علم از یکی از این جهات سگانه مختلف باشند و با هم اختلاف داشته باشند، میتونیم بگیم اختلاف این دو مسئله اختلاف ذاتی است. بر این اساس در قضیه اجتماع امر و نهی مسئله ما اینه که الامر و نهی هل یجتمعان ام لا، یا به تعبیر دیگر اجتماع الامر و نهی هل یکون جائزن ام لا. خب در این قضیه موضوع اجتماع الامر و نهی و محمول جواز یا عدم جواز. اما در مسئله اقتضاء نهی للفساد یا طبق نظر ما کاشفیت نهی از فساد، قضیه و مسئله اینه که العبادت المنهیه انها هل تکون فاسده ام لا، عبادت منهیون ان آیا فاسد است یا فاسد نیست؟ عبادتی که نهی به اون تعلق گرفته آیا فاسده یا خیر؟ خب ببینید، اگر این دو قضیه رو با هم مقایسه کنید، هم موضوعشون متفاوته هم محمولشون. موضوع در قضیه اول اجتماع الامر و نهیه، اما در قضیه دوم العبادت المنهیه انهاست. محمول در قضیه اول عبارت است از جواز یا عدم جواز، اما در قضیه دوم عبارت است از فساد و عدم فساد. لذا این دو قضیه چون نه موضوعن و نه محمولن یکی نیستند، بنابراین بین این دو مسئله تفاوت و اختلاف ذاتی است. اینجا یک اشکال و انقلتی مطرحه که پاسخ به این اشکال و انقلت، ضمن این که حالا یک شبهه‌ای رو برطرف میکنه، به تبیین بیشتر این نظریه کمک میکنه. دقت بفرمایید، اشکال اینه که خب دو مسئله زمانی میتوانند مستقل از یک دیگر محسوب شوند و ما به کلی بین اونها تفاوت و تغایر قائل بشیم، که محدودیتی برای قائلین به هر قولی در اون مسئله برای شرکت در نزاع در مسئله دیگر نباشه. اگر فرض کنید در یه مسئله یک گروهی طبق یک قولی نتوانند در نزاع در مسئله دیگر شرکت بکنند، خب این معلوم میشه این دو مسئله کاملا از هم جدا نیستند. الان اینجا ما این مشکل رو داریم. دقت کنید، در مسئله اجتماع امر و نهی بعضی قائل به جوازن، برخی قائل به امتناعن. اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شد، اون وقت میتونه در مسئله دوم و در رتبه بعد بررسی کنه که آیا نهی از عبادت موجب فساد یا دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. اما اگر کسی در مسئله اول قائل به امتناع شد، گفت یمتنع اجتماع الامر و نهی، اینجا دیگه نمیتونه در مسئله دوم و نزاع در این که آیا نهی در عبادت موجب فساد است یا خیر شرکت بکنه. چرا؟ دقت بکنید. ببینید، برای اینکه ما وقتی میگیم آیا نهی از عبادت موجب فساده یا نه، این معناش اینه که نهی از چیزی که دارای امر است موجب فساده یا نه. چون عبادت یعنی چیزی که امر داره، عبادت بدون امر که معنا نداره. خب حالا یا امر وجوبی یا امر استحبابی. پس در مسئله دوم که ان این مفروغ عنه که باید امری متوجه اون عمل شده باشه تا بتونه عنوان عبادت پیدا کنه، اون وقت ما بحث بکنیم که آیا نهی از عبادت کاشف از فساد هست یا نیست، اقتضاء فساد داره یا نداره. خب حالا کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه، آیا میتونه اساساً بیاد تو این مسئله وارد بشه و در این نزاع شرکت بکنه و اظهار نظر بکنه؟ او اصلا معتقده امر و نهی قابل اجتماع نیستن تا نوبت به این برسد که خب حالا عمل و عبادتی که میدانیم امر دارد اگر نهی به اون متوجه بشه، این آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ پس محصل اشکال این شد که شما هرچه هم تلاش بکنید بخواد بین دو مسئله اجتماع امر و نهی و اقتضاء نهی للفساد تفاوت و تغایر ایجاد کنید، ولو موضوعا و محمولا این دو مسئله متفاوت باشند، اما یه محدودیت بزرگی در مقابل شما وجود داره و اون این که اساساً تنها یک دسته از کسانی که با هم اختلاف نظر دارن در مسئله اول میتونن در مسئله دوم وارد بشن. کیا؟ اجتماعی ها. فقط همون دیگه، اجتماعیون، اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان، اینها میتوانن بیان بحث کنن که آیا امر، آیا نهی در عبادت کشف از فساد اون عبادت میکنه یا نمیکنه. چون کسی که امتناعی است و میگه اساسا امکان اجتماع امر و نهی نیست، او اصلا میگه معنا نداره که نهی به عبادت بخوره. عبادت یعنی چیزی که امر داره، پس امر مفروضه در مسئله ما، او وقت نهی هم بخواد بهش متوجه بشه، این لازمش اینه که بین امر و نهی اجتماع پدید بیاد. این اشکالیست که اینجا به این نظر امام مطرح شده و امام رحمت الله علیه به این پاسخ دادن. ما اینو اون موقع هم عرض کردیم. دقت کنید، امام رحمت الله علیه میفرماید اتفاقا برخلاف گمان مستشکل، هم امتناعیون و هم اجتماعیون میتوانند در نزاعی که در مورد کاشفیت نهی از فساد هست وارد بشن. دقت کنید، یعنی هیچ محدودیتی نیست، هر دو گروه طرف دعوا در مسئله اول میتونن در این مسئله هم بیان و اظهار نظر کنن. اما قائلین به جواز که خب مشکلی ندارن، طبق نظر مستشکل کسانی که قائل به اجتماع امر و نهیند محذوری پیدا نمی کنند در مسئله اقتضاء نهی للفساد. عمده مشکل در مورد امتناعیونه. خب مسئله و مشکل مستشکل اینه که میگه خب بحث ما در مسئله دوم اینه، آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ آیا نهی کاشف از نهی از عبادت کاشف از فساد هست یا نه؟ این گمان کرده عبادت یعنی چیزی که دارای امر است. اون وقت میگه چطور میشه کسی که قائل به امتناعه اصلا بتونه بیاد اینجا بحث کنه ببینه چیزی که امر داره آیا میتونه نهی بهش متعلق بشه یا نه، در حالی که مسئله این چنین نیست. دقت بکنید مسئله چیه؟ ایشون میفرماد منظور از عبادت در اینجا اون چیزی نیست که دارای امر باشد. منظور از عبادت یعنی این، یعنی لو لم یکن نهیاً کان عبادتاً، اگر نهی نبود عبادت محسوب میشد. الان عبادت نیست، بالفعل امر نداره تا اون محذور پیش بیاد. مثلا ببینید در نهی از روزه عید قربان که حالا ما بحث میکنیم، آیا نهی از روزه عید قربان یا روزه روز عاشورا که آیا موجب فساده یا نه؟ اینجا اون چیزی که امر دارد صوم به نحو مطلق. حالا مثلا ما امر استحبابی داریم در این که صوم مطلقا مستحبه در همه ایام، اینجا نهی وجود نداره. وقتی که نهی به صوم روز عید قربان یا روز عید فطر متعلق می شود، اینجا دیگه این صوم فی الواقع امر نداره. حالا ما الان کاری به اینکه چطور میشه و چه سرنوشتی پیدا میکنه امرش نداریم. در مورد روز عاشورا هم که نهی تنزیهی وارد شده قبلا به تفصیل بحث کردیم که اونجا انظار چیه و اقوال و آرا رو همه رو مطرح کردیم. عمده اینه وقتی که ما میگیم نهی از نهی در عبادت کاشف از فساد یا نه، معناش اینه که این شی لو لم یکن نهیاً کان عبادتاً، اگر این نهی نبود مثل بقیه یا ایام اینم عبادت محسوب می شد. پس که انه اینجا دیگه امر نداریم، اون چه هست نهیه، ولی این قابلیت و این شأنیت داره. یا لولا این نهی امر داشت، منتها الان یه مانعی در برابرش ظاهر شده که اون امر حالا مثلا از فعلیت افتاده. پس حتی کسانی که قائل به امتناعند و معتقدند امر و نهی قابل اجتماع نیستند میتونن تو این نزاع و این بحث که آیا نهی کاشف از فساد است یا نه حضور داشته باشن. محدودیتی برای این گروه نسبت به حضور و نزاع و شرکت در مسئله کاشفیت نهی از فساد نیست. خب با این حساب دیگه چه مانعی از استقلال و تغایر این دو مسئله است. فتحصل من ما ذکرنا کله، که این دو مسئله کاملا با هم مغایرن، مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله اقتضاء نهی یا کاشفیت نهی از فساد موضوعا و محمولا با هم متفاوتن و هیچ محدودیتی هم برای کسانی که در مسئله اول قائل به امتناع اجتماع هستند برای شرکت در مسئله دوم و بحث در مسئله دوم وجود نداره. بنابراین استقلال و تفاوت این دو مسئله کاملا واضح و روشنه. اینم امر دوم.
امری به کل روزه تعلق گرفته، ولی چون این نهی اومده ما داریم میگیم خب اون امر فعلا میذاریم کنار.
خیلی خوب، ما نمیگیم الان بالفعل امر داره. بحث اینه که اگر عبادتی منهیون عن قرار بگیره معنای این سخن چیه؟ یعنی این
اول امر نداشت.
بله؟
از اول نهیدار از اول امر نداشت.
نه، امر به خصوص برای این مورد، معنای عبادیت یا عبادت بودن این شیء اینه که لو لم یکن هذا المانع فی البین، اگر این مانع در بین نبود این عبادت محسوب میشه. اگر فرض کنید ما این نهی رو نداشتیم، لا تصم یوم الاضحى اگر نبود، خب این عبادت بود چون یه امر. اما الان که نهی آمده این معناش این نیست که الان بالفعل هم امر داره هم نهی داره. میگیم لو لم یکن منهی عنها کان عبادتا. دقت فرمودی؟ پس اساسا این مسئله ای که ما داریم اینجا بحث میکنیم هیچ تاب به عنوان تابعی از مسئله اجتماع امر و نهی محسوب نمیشه. دقت بکنید، ما در صلات در دار قصبی خب بحث این بودی آقا هم امر داره الان هم نهی داره. خب یه عده میگفتن اصلا ممتنع امر و نهی با هم جمع بشن، یه عده میگفتن جائزه. ادله همه هم ذکر کردیم و اما اینجا میخواد بگه از اون قبیل نیست که الان هم امر داشته باشه هم نهی. معنای عبادت، اون عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته، یعنی این عبادت لو لم یکن نهیان کان عبادتا، تمام، همه چیش تمام بود، منتها الان با این محظور و مانع مواجه شده. خب امر سوم، تا اینجا دو تا امر رو ذکر کردیم، اما امر سوم این است که آیا نهی متعلق به عبادت یا معامله، یعنی این مسئله، آیا یه مسئله اصولی است یا نه؟ چون ما تقریبا همین بحث رو در مسئله اجتماع امر و نهی هم داشتیم. در مسئله اجتماع نهی خب این بحث بود که آیا این مسئله مسئله اصولیه یا نه. اگر مسئله اصولی نباشه معناش چیه؟ یعنی میتونه از مبادیه مثلا تصوریه یا تصدیقیه یا یکی از مسائل علم اصول باشه. مثلا در بحث اجتماع امر و نهی خب اونجا برخی معتقد بودن مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه مسئله تزاهمه طبق بعضی از انظار، یا نه اصلا میتونه یه مسئله کلامی باشه، یه مسئله فقهی باشه، یا مسائلی که به نوعی یه مسئلهی که به نوعی مثلا در علوم مختلف به عنوان مسئله اون علم شناخته بشه. حالا این که ما داریم بحث میکنیم آیا نهی کاشف از نهی از عبادت یا معامله کاشف از فساد یا نه، این یه مسئله اصولیه یا یه مسئله فقهیه؟ این چیه بالاخره؟ به نظر میرسه این یک مسئله اصولی است، چون ملاک و ضابطه اصولی بودن مسئله بر اون منطبقه. ما قبلا گفتیم حالا ملاک اصولی بودن این است که بتواند اون مسئله در قیاس استنباط به عنوان کبرا واقع بشه. هر مسئله ای که نتیجهش در قیاس استنباط به عنوان کبرای اون قیاس واقع بشه، این میشه مسئله اصولی. این ملاک اینجا وجود داره. ببینید مثلا اینجا ما یه صغرا کبرا تشکیل میدیم. صغرای ما مثلا اینه که بی و ما لیس اندک یکون و منهیین انه. بی چیزی که مال تو نیست، نزد تو نیست، مورد نهی قرار گرفته. ما داریم لا تبع ما لیس اندک، این نهی دیگه، نهی از یک معامله هم هست. اون وقت کبرا چیه؟ کبرا مثلا اینه که نهی متعلق به عبادت یا معامله مقتضی فساده، این میشه کبرا. یعنی این مسئله نتیجهش اینه، اگر کسی رسید به این که مثلا نهی در عبادت موجب فساد معامله است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بی و ما لیس اندک یکونو فاسدن، بی چیزی که مال تو نیست فاسده. خب این یک حکم کلی فرعیه الهی است، لذا تعریف و ضابطه اصولی بودن مسئله برش منطبق شد. اونچه که بتواند در قیاس استنباط به عنوان کبرا واقع بشه و به ما یک حکم فرعی کلی الهی را نتیجه بده، این ضابطه در اینجا وجود داره. پس مسئله اقتضاء نهی للفساد یه مسئله اصولی است. امر چهارم، در امر چهارم بحث در این است که آیا مسئله کاشفیت نهی از فساد یا اقتضاء نهی للفساد یه مسئله عقلی است یا لفظی. در بحث اجتماع امر و نهی فکر میکنم مقدمه و امر پنجم بود، ما این بحث رو مطرح کردیم و گفتیم که مسئله اجتماع امر و نهی یه مسئله عقلیه نه لفظی. یه بحثی است که عرض و حضور شما مربوط به عالم الفاظ نیست، بلکه مربوط به عقل. اینکه آیا امر و نهی با هم امکان اجتماع دارن یا اجتماعشون ممتنعه، این یه امر عقلی است. حالا همین سوال در ما نحن فیه مطرحه که آیا بحث از این که نهی در عبادت یا معامله کاشف از فساد اون معامله یا عبادت هست یا نه، این یه بحث لفظی است یا بحث عقلی؟ خب ما ابتدا نظر مرحوم آقای آخوند رو عرض میکنیم و بعد انشاءالله بررسی میکنیم ببینیم حق در مسئله چیه. مرحوم آقای آخوند معتقدند این یه مسئله لفظی است، برخلاف بحث گذشته میگن این یک مسئله لفظی است. چرا؟ چون در این مسئله یکی از اقوال این است که نهی در معاملات مقتضی فساده. خوب دقت کنید، یه گروهی نظرشون اینه که اگر نهی به معامله ای متعلق بشود این اقتضای فساد داره. خب ببینیم مقصود اینها چیه. همین نظر را اگر تحلیل بکنیم این خیلی کمک میکنه به ما تا بفهمیم این مسئله یک مسئله لفظی است. منظور اینها عرض به حضور شما اینه که میگه اگر نهی به عبادت یا معامله ای بخورد، این نهی در واقع دلالت میکنه بر این که این حرامه. دقت کنید، میگه این نهی دلالت میکنه بر حرمت، لکن اینجا این حرمت ارشاد به فساد می کند، نه اینکه عقلاً ملازمه با فساد باشه. ببینید، یه وقت ما میگیم منظور قائل اینه که نهی دلالت میکنه بر حرمت و حرمت عقلاً ملازمه با فساده. به این ترتیب مثلا میتونیم این مسئله رو عقلی بدانیم. وقتی میگه لا تبع ما لیس عندک، یعنی نهی میکنه، این نهی دال بر حرمت این بیعه و این ملازمه با فساده. این معنا منظور قائل نیست. او در واقع میخواد بگه اساساً حرمت ملازم با فساد نیست. اگر یه معامله ای حرام شد، این لزوماً به معنای فساد معامله نیست. بین معامله و عبادت فرقه. عبادت اگر مبغوض واقع بشه نمیتونه مقرب باشه، اما در معامله اینطور نیست. ممکنه یه معامله مبغوض خداوند و شارع قرار بگیره ولی باطل نباشه، صحیحاً واقع بشه، چون خب اساساً ماهیت عبادات با معاملات متفاوته. معامله که نیاز به قصد قربت نداره. لکن دقت بکنید، این منافات نداره با این که این ارشاد به فساد داشته باشه. لذا یه وقت ما میگیم حرمت مقتضی فساده و منظور ما این است که عقلن ملازم با فساده، در این صورت باید بگیم مسئله و بحث یه بحث عقلی است. اما یه وقت میگیم نه، نهی به معامله تعلق گرفته، اون را حرام کرده، ولی این نهی ارشاد به فساد داره. ارشاد به فساد به معنای این نیست که این یه مسئله عقلی است. پس اونی که میگه این مقتضی فساده، چه بسا منظورش اینه که اگر نهی تعلق گرفت به معامله‌ای و این معامله فاسد بود، یعنی این نهی داره ارشاد به فساد اون معامله میکنن. و بحث از این که آیا این نهی ارشاد به فساد داره یا نداره یه بحث لفظیه، این بحث عقلی نیست. دقت میکنید؟ اگر ما بحث بکنیم که عرض به حضور شما در یک نهی آیا این ارشاد به فساد استفاده میشه یا نه، یه بحث چیه؟ لفظیست. لاتبع ارشاد به فساد داره یا نداره؟ این ربطی به عقل نداره. وقت اینجا یه اشکالی رو آقای آخوند مطرح میکنه و جواب میده که خب این بیان در مورد معاملات درسته، اما در مورد عبادات اینطور نیست. بله، فوقش اینه که نتیجه یه حرف شما این میشه که در عبادات، در معاملات مسئله میشه مسئله لفظی، اما در عبادات اینطور نیست. چون در عبادات دیگه سخن از دلالت نهی بر ارشاد به فساد نیست تا شما بگید این مسئله لفظیه. اونجا بحث در اینه که آیا در عبادت بین حرمت و فساد ملازمه هست یا نیست. دقت میکنین؟ بنابراین باید ملتزم بشیم به این که مسئله اقتضاء نهی للفساد در معاملات لفظی است، اما در عبادات عقلی است. به عبارت دیگه تفصیل قائل بشیم. چرا بیایم یک سره بگیم لفظیه؟ آیا آخوند می‌فرماید حتی این مسئله در مورد عبادات هم که باشه یه مسئله لفظی است. دقت کنید در چطوری، حالا به چه بیان؟ ایشون می‌فرماید در عبادات هم که شما میگید بس از این است که آیا بین حرمت و بین فساد ملازمه وجود دارد یا نه، در واقع منظور از این ملازمه دلالت التزامیه است، یه ملازمه بیّن که لفظ بر اون دلالت داره. خب اگر این ملازمه عقلی هم مطرح بشه، در واقع به اعتبار دلالت لفظ بر لازم معناست، که این خودش از اقسام دلالت لفظی است. پس در عبادت هم به این بیان میشه یک مسئله لفظی. اگر نزاع در عبادت در این باشد که آیا بین نهی و حرمت و بین فساد ملازمه هست یا نه، این باعث نمیشه مسئله تبدیل به یک مسئله عقلی بشه. تا اسم ملازمه مطرح میشه فوری نگید پس شد مسئله عقلی. بله، مسئله ملازمه اینجا پاش به میان میاد، ولی در واقع همین ملازمه که از دید عقل باید بررسی بشه که آیا بین حرمت و فساد ملازمه هست یا نه، این مربوط میشه به دلالت لفظی که آیا این نهی، این لفظ، این لاتبع، این یا مثلا لا تفعل کذا در مورد عبادت که ازش حرمت فهمیده میشه، این دلالت میکند بالالتزام بر فساد یا نه. و اگه اینجوری گفتیم دیگه مسئله میشه مسئله لفظی. و عرض به حضور شما بر این اساس مرحوم محقق خراسانی معتقد این مسئله یه مسئله کاملا لفظی است نه عقلی. فقط توجه بفرمایید اینجا محقق اصفهانی اشکالی به مرحوم آخوند کرده که عرض به حضور شما وقتی اصل این ملازمه ثبوتن محل اشکاله، شما اون وقت دیگه معنا نداره بیاید بحث بکنید از دلالت التزامی. یعنی که انه به این توجیه محقق خراسانی برای این که مسئله را تبدیل به یک مسئله لفظی بکنه ایراد گرفته. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 306 ایشون به آقای آخوند اشکال کرده که اصل این ملازمه ای که شما میگید محل اشکاله. اون وقت چطور شما میگید بحث از دلالت التزامی است؟ اما با این بیانی که ما ذکر کردیم این اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند وارد نیست، چون آقای آخوند که بحث میکنه در این که آیا نهی از عبادت، نهی در عبادت که دلالت بر حرمت میکنه با فساد عبادت ملازمه داره یا نه، منظورش از ملازمه یعنی ملازمه بینی که ناشی از همون دلالت لفظه، نه یه ملازمه غیر بیان که شما اون وقت اشکال بکنید که اصلا جای بحث از دلالت التزامیه نیست. فتحصل مما ذکرنا، آی آخوند معتقد مسئله عرض به حضور شما اقتضاء نهی للفساد چه در باب عبادات و چه در باب معاملات یه مسئله لفظی است، عقلی نیست. خب حالا باید ببینیم این نظر درسته یا نه، انظار دیگر رو هم بررسی بکنیم ببینیم بالاخره هاذهی مسئلتون عقلیه او لفظیه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب Thank you.